شما عزیزان و میریم به سراغ بازار سرمایه.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
آقای دادش‌زاده سلام بر شما، نیمروزتون بخیر.
سلام خانم امینه خانی، وقتتون بخیر باشه. خدمت خانم جمالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. یه مقدار صداتون خانم جمالی
الان میگیم که دوستان تقویت کنن صدامون رو، صدا بردار محترممون آقای مهندس الان صدا رو تقویت خواهند کرد.
الان بهتر
بهتر شد خدا
بله بله بهتر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای
بفرمایید. از نوسانات بازار سرمایه بفرمایید.
بله، روز گذشته یک روز خیلی عجیبی در بازار بورس بود. شاخص کل تا ساعت 10 صبح بیش از 70,000 واحد رشد کرد و یه سلام کوچولویی به کانال 3,800,000 واحدی کرد. اما بعد از اون به یک باره حجم عرضه در تمامی نمادهای بورس شدت گرفت، شاخص کل افت کرد و نهایتاً در پایان بازار به 32,000 واحد قناعت کرد، 32,000 واحد رشد قناعت کرد و به کانال 3,700,000 واحدی برگشت. ارزش معاملات دیروز منو یاد خرداد و تیر 99 انداخت.
بله.
اون روزها ارزش معاملات بازار سهام خیلی بالا بود، حدود هر روز حدود 20,000 میلیارد تومان سهام خرید و فروش میشد با اون دلار مثلا 10-11 تومانی. دیروز ارزش معاملات خرد بازار سهام بالای 20,000 میلیارد تومان بود که رکورد خیره کنندهی طی چند سال گذشته محسوب میشه. حالا چرا دیروز بازار به یک باره ریخت؟ دیروز خبری روی سایت سازمان بورس منتشر شد مبنی بر اینکه حجم مبنا از بازار بورس و فرابورس حذف میشه. این ریزش به نظر میرسه که از پیش تعیین شده و عمدی بود. خیلی از این ریزش دچار واهمه شدن، ترسیدن، سهامداران خرد فروختن، از اون ور خیلی ها خریدن. چرا؟ چون خبر داشتن که چنین خبر مهمی قرار منتشر بشه. این خبر میتونه تأثیر بسیار زیادی در بازار بذاره، میتونه نقدشوندگی سهام ها رو بالا ببره، میتونه جریان نقدینگی رو از سمت نمادهای بزرگ به سمت نمادهای کوچیک بیاره، رشد سهام ها شدت میگیره. از اون برم یک ریسکی داره، ریسک بازار بالا میره. زمانی که بازار دچار اصلاح میشه، خب حجم مبنا یکه، مگه اینکه بازارگردان بخواد کاری کنه و نمادها رو بخره، ولی باز ریسک بازار بالا میره. امروز اوضاع معاملات بازار بورس خوبه. ما صبح امروز شاهد بودیم که شاخص کل حدود 5-6,000 واحد منفی شد، اما روندش از ساعت 10 برگشت و مثبت شد. شاخص کل الان 3,745 واحد افزایش پیدا کرده. عرض کردم جریان نقدینگی از بورس داره میره سمت نمادهای کوچیک. چرا؟ الان دلیلش عرض میکنم که الان شاخص کل مساوی با شاخص کل هموزنه. شاخص کل هموزن 3500 واحد رشد کرده، هم تراز با شاخص کل. این نشون میده پول از نمادهای بزرگ داره میاد سمت نمادهای کوچک فرابورس و ما میتونیم در روزهای آینده شاهد بشیم که نمادهای کوچکتر بورس هم، کوچک بورس هم که خیلی ماه گذشته رشد نکردن، به یه رشد خیلی خوبی برسن. نمادهای شبندر، تاپیکو و امید بیشترین تاثیر مثبت رو بر شاخص کل گذاشتن. از اون ور نمادهای فارس، فملی و قدیر که نمادهای بزرگ بورس هستن دارن منفی میخورن، چرا که پول از اون نمادها داره میاد بیرون و به سمت نمادهای کوچیک میره. نماد طلایی فرابورس به زر منفی صفحه فروشه. میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که برای بعد از ظهر امروز صندوقهای طلا منفی باشن. خانم جمال، دیروز طلا منفی شد.
بله.
صندوقهای طلا منفی شدن، اگر خاطرتون باشه ما هم در این مورد صحبت کردیم.
بله،
احتمال
بله.
این هست که ما عصر امروز شاهد باشیم که صندوقهای طلا منفی بشن و به تبع اون در قیمت طلا و دلار هم یه مقدار کاهشی باشه یا تو همین قیمت رو بمونه.
حالا دیروز که خیلی طلا کاهشی نبود، امروز امیدواریم که روند کاهشیش رو ببینیم.
دیروز که از 144 میلیون اومد به 129 میلیون تومان،
ولی دوباره برگشت
ولی در مجموع 2 میلیون تومان دیروز سکه قیمتش کاهش یافت. امروز هم به نظر میرسه که این کاهش ادامه دار باشه.
به امید خدا. یه سوال من کوچیک داشتم در رابطه با اینکه حالا نرخ ارز که در حال افزایشه، چقدر روی ارزش نمادهای بورسی و اینا تاثیرگذاره؟ آیا این رقمی که ما داریم شاهدش میشیم، روند افزایشی که تو این رقم هستش رو ارزش بورس میاد، تاثیری داره این قضیه یا اینکه؟
بله تاثیر داره. اون نمادهایی که صادراتی هستن مثل نمادهای پالایش، پتروشیمی، معدنی، اینا در واقع رشد سودشون در واقع تسدید میشه، سودآوریشون افزایش پیدا میکنه. اما یک مسئله ای هم هست که علارغم این که الان دلار شده 130 تومان، درسته؟
بله 130.
ارزش دلاری کل بورس ایران به 100 میلیارد دلار نرسیده خانم جمالی. این در حالیه که سال 99 که دلار فکر کنم 7-8 تومن بود، 10 تومن بود، درسته؟ اون موقع که 10 تومن بود دلار، ارزش دلاری بورس ایران بالای 350 میلیارد تومان بود. یعنی بورس ایران خیلی عقب مونده از رشد دلار و بالا و حالا باید این بورس رشد کنه و به ارزش دلاری سال 99 برگرده.
درست. ممنونم از توضیحاتتون.
خیلی ممنونم از شما آقای دادش زاده. به شما خداحافظی میکنم. انشالله که همیشه شاهد روند مثبت بازار سهام باشید. خدا نگهدارتون. رسیدیم به ساعت 10:36. اینجا برنامه نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجره را بشنوید.
ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران و برنامه نمودار. اما بریم به سراغ پیامک های شما درباره پویش همت. دوست عزیزی با پیش شماره 0912-4 رقم پایانی 7074 نوشتن از برنامه‌تون درباره پویش شنیدم، خواستم اطلاعات بیشتری کسب کنم. دوست عزیز، در پویش همت ما دوستان تولید کننده ای که کلی ایده دارن ولی خب سرمایه ای ندارن رو وصل میکنیم. به دوستان عزیزی که سرمایه دارن ولی نمیدونن کجا و چطور باید سرمایه گذاری کنن، با یک پیامک به 3900 میتونید اشاره کنید به مبلغ سرمایه و اینکه در چه زمینه ای کار تولید رو انجام میدید تا دوستان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرن. بریم به سراغ پیامک بعدی. دوست عزیز دیگری با پیش شماره 0912-4 رقم پایانی 6179 نوشتن من یه شرکت تولیدی و بسته‌بندی مواد غذایی دارم در تهران و نیاز به سرمایه دارم. ای کاش که اشاره می کردیم به چه میزان سرمایه نیازمندیم. و دوست دیگری که با پیش شماره 0905-4 رقم 2816 نوشتن ما یه طرح جامع داریم در رابطه با فروش کالا و خدمات و آموزش که این سایت بدون هیچ کمکی خودم طراحیش کردم، تولید کننده لوازم الکترونیکی و لامپ و روشنایی هم هستیم. ایشون هم حتما نیاز به سرمایه دارن. دوستان ما حتما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت. ولی چقدر خوبه که شما عزیزان حتما اشاره کنین که به چه میزان سرمایه نیاز دارین که ما بتونیم بهتر و بیشتر کمکتون بکنیم. در خدمت شما هستیم، همراه میشیم با خانم نیلوفر جمالی کارشناس محترم برنامه. بریم به سراغ تحلیل خبرها. خانم، یارانه نقدی آذر ماه خانوارهای دهک‌های اول تا سوم واریز شده.
بله، یارانه مرحله 178 مربوط به آذر ماه امسال به مبلغ 112,101 میلیارد ریال به حساب 10,297,247 نفر توی دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شده و قابل برداشته. سازمان هدفمندسازی تأکید کرده مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته. و اینکه یه نکته که من اشاره کنم خدمتتون که 6.8 میلیون یارانه بگیر از ابتدای امسال کلن حذف شدن، 10 میلیون نفر دیگه هم همچنان در انتظار حذفن. این موضوع حذف درک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران خیلی وقته که تکرار داره میشه. این موضوع توی چندین نوبت توی قوانین بالادستی و قوانین بودجه تکرار شده و بار دیگه تو قانون بودجه 1404 مورد تاکید قرار گرفته بوده و اصرار بر این بوده که این کاهش انجام بشه. این دفعه به خصوص از جانب مجلس این قضیه خیلی تاکید شده.
بله.
علتش هم مشخصه، در صورت حذف کامل این 3 دهک از فهرست یارانه بگیران صرف جوی حدود بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومانی انجام میشه.
انشالله. خیلی خیلی از شما ممنونم. بریم سراغ خبر بعدی که میگه لوکوموتیو ها و واگن های جدید با سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد مدار میشن.
بله، مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل 15 هزار میلیارد تومان از محل سپرده های خاص دولتی به بخش خصوصی تزریق شده. جبارعلی زاکری گفتن که در مذاکرات با راه آهن های کشورهای همسایه تلاش کردیم مفاهیم دیپلماسی ریلی و ترانزیت ریل پایه رو وارد گفتمان مشترک بکنیم تا از ظرفیت شبکه ریلی ایران در جهت افزایش حجم مبادلات منطقه‌ای استفاده کنیم. ایشون تأکید کردند بر حمایت از سرمایه‌گذاری ریلی توسط بخش خصوصی و گفتند که امسال با استفاده از سازوکار سپرده‌گذاری خاص دولت حدود 15 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده که از این محل 80 لوکوموتیو و 130 واگن مسافری خریداری یا بازسازی شدند. ایشون تأکید کرده که این سرمایه‌گذاری ظرفیت جدیدی برای ارتقای کیفیت ناوگان، افزایش حجم جابجایی مسافران و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه.
بسیار عالی، چه خبر خوبی. اما از کاهش محسوس صدور پروانه‌های ساختمانی در تابستان بگیم.
بله، یه سری آمار رسمی از تداوم رکود در بخش ساخت و ساز حکایت داره، به طوری که صدور پروانه های ساختمانی و تعداد واحد های مسکونی پیش بینی شده در تابستان امسال در سراسر کشور کاهش قابل توجهی رو نسبت به پارسال تجربه کردن. بر اساس این گزارش که منتشر شده است توی مرکز آمار یونان هستش، فعالیت ساختمانی توی تابستان 1404 با افت محسوسی همراه بوده. شهرداری های کشور مجموعاً 82,199 واحد مسکونی رو در پروانه های صادرشون پیش بینی کرده بودن که این رقم نسبت به فصل بهار امسال یک کاهش حدوداً 25% داشته. توی شهر تهران هم روند کلی ساخت و ساز باز نزولی بوده که اگرچه تعداد واحد های مسکونی پیش بینی شده تو پروانه های تابستون پایتخت نسبت به بهار حدوداً 19% افزایش داشته، اما نسبت به مقایسه با تابستون سال گذشته 11% تقریباً کاهش داشته. شهرداری تهران هم توی این فصل 1482 تا پروانه ساختمانی صادر کرده. یه نکته که این وسط وجود داره اینه که ما همین چند وقت پیش داشتیم بحث میکردیم راجع به خونه های خالی. خب این خونه های خالی تا جایی که مشخصه متراش های بالاست و مردم دسترسی خیلی بهش ندارن، نیاز به خونه های بله متراش پایین هستش توی فضا و شرایط قیمتی مناسب، چون تقاضا برای این بخش وجود داره و وقتی کاهش ساخت و ساز به وجود بیاد یه سری بحران هایی هم کنارش خواهد. صنعت
ساختمان سازی به مشکل خواهد خورد. خیلی ممنونم از شما خانم جمالی عزیز. فرصتی کوتاه میریم برمیگردیم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
رسیدیم به ساعت 10:44، همچنان از نمودار صدای ما رو میشنوید. دوست عزیزی درباره پویش همت پیام دادن با پیش شماره 0912-4 رقم پایانی 4087 و نوشتن که 5 میلیارد سرمایه و فضای کارگاهی دارم، دنبال تولید کننده هستم جناب آقای دماوندی. خب دوستان ما، همکاران عزیزمون در اولین فرصت با شما در تماس خواهند بود. حالا یک نمونه از تلفن‌های شما عزیزان رو بشنویم، یکی از این پیگیری‌هایی که همکاران من داشتن رو بشنویم، برمیگردیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از رادیو ایران برنامه نمودار من مزاحمتون میشم.
بله بفرمایید.
برای ما پیامک زده بودید که میخواید سرمایه گذاری کنید و مبلغش هم اعلام کردید تا 2 میلیارد. درسته
بله.
من میتونم خواهش کنم که خودتون رو معرفی کنید و بگید از کجا هستید؟
من کیانوش علی دوست هستم، فعلا ساکن رودهنم.
چطور شد به این فکر افتادید که بخواید سرمایه گذاری کنید و برنامه نمودار چه نقشی توی صحبت شما داشته؟
ما رادیو بودیم دادیم، پیشنهاد دادن مجریاتون اینا، ما والا رو یه چیز دیگه سرمایه گذاری کرده بودیم، بعد گفتیم اگه پیشنهاد بهتری باشه بتونیم مبلغ رو برداریم بیاریم این سمتی، شاید الله انشالله خیری باشه توش.
انشالله. تو چه نوع کاری دلتون میخواد سرمایه گذاری کنید؟
چه نوع کار که یه نوع کاری باشه که تضمین داشته باشه و 100% توش سود باشه دیگه.
خب به نظر خودتون چه نوع کاری؟
دور زمانو الان نمیدونم والله چه نوع کاری، ریسکش کمه نمیدونم والله.
الان توی چه نوع کاری سرمایه گذاری کردیم؟
من والله تو طلا سرمایه گذاری کردم.
اجازه بدید که این رو ما یه بررسی بکنیم و بعد پیشنهاد رو در اختیارتون قرار بدیم.
مشکل نیست، اگه باشه پیشنهادی بهتر از این آدم میتونه فکرشو بکنه بعد اینکه تصمیم نهاییشو بگیره.
با امید خدا. بسیار خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون، مرسی، تشکر.
زنده باشی، روز خوبی داشته باشی.
همچنین
بله، صدای یکی از شنونده های عزیزمون رو شنیدیم. چه اتفاق خوبی، خدا رو شکر توی مدت ما شاهده کلی از این اتفاقهای خوب بودیم که شما دوستان عزیز به هم معرفی شدیم و تونستین کاری رو پیش ببرین. انشالله که بیشتر و بهتر این اتفاق رقم بخوره. بریم به سراغ باقی خبرها. خانم جمالی، وابستگی قیمت کاغذ به واردات بازار رو ملتهب کرد.
بله، یک گشت و گذاری تو بازار ظهیرالاسلام انجام شده که یکی از مراکز اصلی توزیع کاغذ توی تهران هستش و نشون میده که قیمت هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی سایز 100x70 طی چند روز گذشته از حدود 2,500,000 تومان به 2,900,000 تومان افزایش پیدا کرده. این در حالیه که همین نوع کاغذ توی شهریور ماه همین امسال با قیمت حدود 1,870,000 تومان معامله میشده. تو این زمینه حمید نیکدل رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران با اشاره به وابستگی بالای این سند به واردات گفته در حال حاضر حدود 75 تا 80 درصد محصولات سلولوزی کشور وارداتیه و تنها نزدیک به 20 درصد این کاغذ توی داخل کشور تولید میشه. ایشون گفتن که اگرچه تولید کارتون و برخی انواع کاغذ ورقی در داخل از کیفیت قابل قبولی برخورداره، اما امکان تولید کاغذ تحریر 80 گرمی و کاغذ گلاس متناسب با نیاز دستگاه های چاپ و کپی توی کشور وجود نداره و این شرایط رو یکم بحرانی میکنه. ابوالفضل روغنی هم رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار کاغذ رو طولانی بودن فرایند تخصیص ارز گفتن و گفتن که وارد کنندگان برای دریافت ارز باید از طریق تالار دوم اقدام بکنن و بسیاری از موارد باید بین 6 تا 8 ماه و گاهی حتی 1 سال هم انتظار بکشن. و خب ما میدونیم که خیلی از صنایعمون بسته‌بندیش مرتبط با این صنعت هستش و این هم یکم شرایط رو بحرانی میکنه برای ما.
امیدواریم که شرایط بهتر بشه با دقت مسئولین مرتبطه. اما خانم جمالی عزیز، همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم خدمت شنوندگان عزیز، با توجه به اینکه امروز روز حمل و نقل کشوریه، قرار هست به این موضوع مهم بپردازیم، به حمل و نقل کشوری، اهمیتش در توسعه اقتصاد کشور و مشکلات حمل و نقل. به همین بهانه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهندس مهرداد حمداللهی، مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. سلام بر شما آقای حمداللهی، وقتتون بخیر.
بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم میناخانی و همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه در رادیو ایران.
بزرگوارید، روز حمل و نقل رو به شما و همکاران محترمتون تبریک میگیم.
تشکر میکنم. بنده به نوبه خودم این روز رو خدمت رانندگان عزیز، کامیونداران، مدیران شرکت‌های حمل و همه دست‌اندرکارهای بخش حمل و نقل کشور در واقع تبریک عرض میکنم، امیدوارم که سلامت باشید.
انشالله در همراه شما هستیم با کارشناس محترم برنامه‌مون خانم نیلوفر جمالی.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تبریک میگم خدمتتون این روز رو. خواستم یه سوالی بپرسم در زمینه این که ایران روی کوریدورهای طلایی ترانزیت قرار گرفته، اما سهم ما توی بازار منطقه‌ای رشد قابل توجهی نداشته در مقابل رقابتی که با ترکیه و آذربایجان داریم. دقیقا الان کجای کار ما عقبیم؟
بندم سلام عرض دارم خدمت شما. ببینید حالا البته من بیشتر تو حوزه امن نقل داخلی خدمت عزیزان هستم، امن نقل بین‌المللی حوزه دیگه‌ای هست به سازمان راهداری امن جاده‌ای، ولی به طور کلی توی دو سه سال اخیر بحث ترانزیت حمل و نقل ترانزیت هم کالا تو بخش نواکه توی کشور ما با توجه به حالا ورود ناوگانی که ناوگان زیر سه سال به چرخه حمل و نقل کشور رشد قابل توجهی داشته، ولی خب جایگاه کشور هم که شما فرمودید واقعیتش با توجه به موقعیت استراتژیکی هست خیلی بالاتر از این میتونه باشه و با توجه به هدف گذاری که در برنامه هفتم گذاشته شده. متای مراتب عوامل زیادی توی این موقعوز مؤثر هستند. خب یک سری موارد بحثای داخلی هست، یک سری موارد در واقع بحثای ناشی از تحریم و شرایطی که بر کشور تحمیل شده و قطعا تاثیرگذار هستش توی رشد ترانزیت و موانعی که ایجاد میکنه توی این مسیر.
درسته. الان فرمودین که حالا یه سری وارداتی توی ناوگان انجام شده، ولی هنوز میانگین سنی ناوگان باری کشور ما بالاست. این خودش حوادث رو افزایش نمیده؟
ببینید و الان میانگین سنی ناوگان ما رسیده به 18.5 سال نسبت به 3 سال گذشته قبل از این واردات که بالای 20 سال بود کاهش پیدا کرده، ولی همونطور که شما فرمودید ما هنوز یه چیزی حدود بالای 120,000 دستگاه بالای سن در واقع فرسودگی که حالا 25 سال تعیین شده طبق مصوبات دولت دارن فعالیت میکنن و این عدد بسیار بالایی هست. ما الان ماشین داریم بالای 80 سال داره که بخش حمل و نقل تو داخلی خب خارج از کشور خب نمیتونن برن، ولی بخش داخلی دارن فعالیت میکنن. مسئله ای که هستش ورود این ناوگان که تقریبا ما امسال 8 ماهه امسال به نسبت 8 ماه سال قبل علارغم اینکه حدود 7000 دستگاه از بخش ما خارج شدن، باز ما میبینیم که نسبت به 8 ماهه مشابه سال قبل ما 48000 دستگاه بیشتر از قبل توی این حوزه وارد شدن و دارن فعالیت میکنن. خب این نیازمند این افزایش متناسب با این ورود ناوگان ما میزان بار قابل حمل یعنی تقاضای حمل رو هم باید متناسب با این باشه. اگر قرار باشه فقط عرضه ناوگان بیشتر بشه قطعا خودش یکی از مشکلاتی خواهد بود که توی توزیع عادلانه بار توی اشتغال این ناوگان توی بهره‌وری ناوگان قطعا تأثیر منفی خواهد داشت. بنابراین باید ما در همزمان با ورود این ناوگان بتونیم از اون طرف ناوگان فرسودهی که همطور که شما هم فرمودید تعدادش بالا هست در واقع اینها رو هم بتونیم خارج بکنیم. خوشبختانه توی قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تو ماده 59 این موضوع پیشبینی شد و آورده شد که الزام اسقاط یک دستگاه ناوگان به ازای واردات هر ناوگان باری و کشنده و کامیون هایی که دارن وارد کشور میشن این الزام آورده شده که ما بتونیم این ناترازی که الان به وجود اومده بین عرضه ناوگان و تقاضای بار رو انشالله تا حدودی بتونیم متعادل بکنیم.
الان نکته‌ای که فرمودین در رابطه با اسقاط داره انجام میشه؟ چون اصولا ما قانونش رو میذاریم ولی اجرایی کردن شکم سخته.
ببین من عرض کردم خدمت حدود 7000 دستگاه توی سال گذشته از چرخه حمل و نقل در واقع ناوگان اسقاطی بوده که از چرخه حمل و نقل جاده‌ای خارج شده، ولی واقعیت این هستش که حجم و تعداد ناوگان فرسوده ما خیلی بالا هستش به دلیل حالا شرایطی که تو سالیان گذشته این اتفاق خیلی متناسب با اون میزان ناوگان فرسوده نیفتاده و موجب شده که این انباشت حالا ناوگان فرسوده، خب همینطور ماشین ها دارن سندشون میره بالا اضافه میشن به این جامعه آماری، متناسب با اون خارج بشه. در حال حاضر خب یه لایحه‌ای رو هم برای از ظرفیت قانون هوای پاک تو سازمان حفاظت محیط زیست در واقع دنبال داره میشه، پیشنویس آماده شده، انشالله اونجا هم یه ظرفیتی هستش اگر در رفته برای دولت که انشالله مصوب بشه، در اونجا ما خروج ناوگان رو بدون جایگزینی هم پیشبینی کردیم که انشالله کمک میکنه که حتی سریعتر در واقع تسریع بشه توی کاهش ناوگان فرس، تعداد ناوگان فرسوده و متعادل شدن میزان ناوگان و همچنین کاهش سن میانگین ناوگان فعال تو بخش املاک که قطعا تو بخش ترانزیت هم تاثیر مثبتی خواهد بودش.
درسته. یه نکته دیگه هم همین حالا این مدت داریم صحبت میکنیم راجع به افزایش قیمت سوخت، آیا تأثیری توی حالا روند فعالیت صنف رانندگان توی این حوزه ایجاد میکنه یا نه؟
ببینید قیمت سوخت خب یک موضوعی هستش که به لحاظ حالا مبلغ که عدد واقعا پایینی هستش، مخصوصا تو بخش نقل عمومی سنگین که گازوئیل هستش، خب الان نرخ گازوئیل تقریبا لیتر 300 تومان هستش، یعنی نرخ واقعی نیستش. منتهی مراتب این نرخ که حالا در هر زمانی که بخواد حالا بر اساس اون تصمیم گیری که خارج از حالا اختیارات وزارتخونه ما هستش، اگر هم قرار باشه اتفاق بیفته، اگر توی اون قیمت تمام شده هم پیش بینی بشه اثرش میتونه کمک کنه. قیمت پایین سوخت یک بخشش خب موجب شاید ترددهای یک سرخالی تاثیر بذاره قطعاً توی این بخش، ولی در مجموع باید قیمت واقعی اگر میخواد بشه سهمش هم توی قیمت تمام شده هم دیده باید بشه.
سپاسگزارم از شما از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
گفتگو کردن کارشناس برنامه با مهندس مهرداد عبداللهی، مدیر کل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. ممنونم از شما خانم جمالی، ممنون از همراهیتون، سپاس از شما مردم خوب ایران، با شما خداحافظی میکنم.
کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای هلی زودم.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلوبندی باید صدا بده. آخی اوسا یه نگاه میندازی به جلوبندی این ماشین، صداش در اومده.
پسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلوبندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوسا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای.
موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر.